یکی از بطون معانی و بینهما برزخون لا یبغیان. علی مرج البحرین لا یلتقیان، دو تا بحر فاطمه و علی با هم مرج به هم رسیدن، یلتقیان این دو تا دریا، بینهما برزخون لا یبغیان، بین این دو دریای علی و فاطمه یک برزخی، برزخ یعنی حد فاصل دو شی، منتها یه وقتی برزخ ظلمانی است یه وقتی برزخ برزخ نورانی است. برزخ ظلمانی دو شی را از هم جدا می کند که شیء اون طرف بیخبر است از شیء طرف دیگر، مثل این که این دیوار برزخ است بین ما و پشت دیوار، یعنی حجابی است که بین ما و بین اون طرف حائل شد، چشم اونور نمی‌بینه، این برزخ ظلمانی. اما یه وقتی برزخ برزخ نورانی، مثل نور آفتاب، اون شدت نور برزخ است برای چشم ما با جرم آفتاب، در این حالی که می‌بینیم اما یه جوری هست که بین ما فاصل. ولذا پیغمبر برزخ است بین علی و فاطمه، این دو دریای علی و فاطمه به هم مرجع یلتقیان، هر دو تا به هم رسیدن، اما یه حائل وسطشون است، بینهما برزخون لا یبغیان. این آیه رو وقتی بگذاری در کنار ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای متعال بین مرد و قلب او حائل می شود، این آیه کنه و این است ان رسول الله یحول بین فاطمه و علی، رسول الله هم بین فاطمه و علی حائل است، بینهما برزخون یعنی حائلون یعنی فاصلون یعنی مانعون یعنی حجابون. بین علی و فاطمه هم که زن و شوهرن با هم تلاقی کردن، این دو دریای زوجین، بینهما برزخون لا یبغیان. چرا برزخ آمده بین این دوتا فاصله شد؟ برای اینکه بغیه نکنند، لا یبغیان. یبغی برمیگرده به ماده بقا، بقا با قاف و غین و یه یعنی ستم، که بین این دوتا زن و مرد ستم پیش نیاد، نه علی فاطمه رو ستم کنند نه فاطمه در حق علی ظلم کنند. دو دریا به هم رسیدن ولی بینشون یه برزخی است. حالا سوال، این برزخون به تعبیری برزخ درست بین دو فاصل است، برزخ رو کی گذاشت بین این دو؟ که انهو اینجوریست، جعل الله برزخن بین علی و فاطمه، خدا بین علی و فاطمه یه برزخی را گذاشت، کیه؟ خاتم انبیا. پس ان رسول الله حائلون بین علی و فاطمه، چرا؟ برای اینکه این لایبغیان به منزله تعلیل برزخون. چرا برزخ گذاشت؟ برای اینکه این دو به همدیگر ستم نکنن. لایبغیان برزخ چرا؟ برای اینکه بین فاطمه و علی که زن و مردن، احکام نبوت تشریعیه خاتم انبیا حکومت کنه. علی و فاطمه با همدیگر میخوان بچه دار بشن به اون چی که پیغمبر گفت، ولذا حتی وقتی میخوان برای بچه شون هم اسم بگذارن، تا بچه دار شدن علی جان اسم چی بگذاریم؟ من بر پیغمبر پیشی نمیگیرم. فاطمه جان اسم چی بگذاریم؟ نه من بر پیغمبر پیشی نمیگیرم. خداوند پیغمبر را بین من و تو حائل قرار داد، باید مطلق شؤون زندگی ما بر اساس شاخصه خاتم انبیا تعیین بشه. نه تنها پیغمبر برزخون بین این دوتا دریا، این رو گسترشش بده در تمام ازدواجها بین زن و مرد، پیغمبر خاتم انبیا فاصله است. این وسط. ولذا باید عقدشون به عقدی باشه که پیغمبر و آل پیغمبر تجویز میکنن. نحوه بچه دار شدنشون، یک زن با مرد میخوان بچه دار بشون، کی بچه دار بشیم؟ همینجوری با هم تلاقی کنیم؟ نه، شاید ظلم پیش بیاد. ببینیم آقا جان چی میگه. آقا جان گفت که زن اگر عادت است مرد حق نداره. پس پیغمبر برزخون بین این زن و مرد. الان به محض این که زن عادت شد، این عادت حکم شرعی میاد. حکم شرعی از کیه؟ مبلغ نبوت تشریعیه زمان عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اون ختمیت پیغمبر اکرمه. ولذا آقا میفرماد که نه، اینجا من بین شما دوتا قبول نمی کنم. الان وقت طلاقیتون نیست. اگر مرد بخواهد به زور در این لحظه با زن طلاقی کند، این مرد بقا علی المرأه، این مرد بر زنش ستم کرد. اگر نه، مرد مراعات میکنه، زن در ایام عادت که معمولا تشنگی بیشتر پیدا میکنه، مرد رو به زور بخواهد بکشاند، اینجا زن ستم کرد بر مرد. پس میبینید اگر زن و مردی با هم در زندگی زناشویی در تمام امورشون اگر به اونی که شرع پیغمبر اکرم فرمود عمل نکنن، این زن و مرد یبغیان، دو تا دریایی است که به هم رسیدن، اما این دو تا دریا در حق همدیگر ستم میکنند. ولی علی و فاطمه به هیچ وجه اصلا لا یبغیان. چرا؟ چون بینهما برزخون، بینشون حائله، اینا همینجوری ازدواج نکردن. این مقام خاتم انبیاست، این مقام. برای همین است که میگویند در عرفان اون برزخ جامع حق متعال اسم برزخ، برزخ جامع اتم ولایت و نبوت حق متعال فقط پیغمبر اکرم است. بعضیا معتقدند که حتی این عنوان برزخیت علل اطلاق بل اصاله، این هم از اسماء مستعصره خاتم انبیاست که حتی علی هم که جانشین اوست، بین جانشین او و زن او هم پیغمبر برزخون، برزخون. بعد وقتی آیه را از زبان مبارک امام صادق میشنویم، میگه مرج البحرین، البحرین این دوتا دریا، البحران این دوتا دریا کیان؟ علیون و فاطمه. اینا با همدیگر تلاقی کرده اند. یعنی چی؟ یعنی ازدواج کرد. بین این دو برزخ است. یعنی چی؟ والبرزخ محمد صلی الله علیه و آله، برزخ هم این آقاست. چرا؟ برای اینکه دو دریای علی و فاطمه به هم بقیه و ستم نکنه. لذا علی و فاطمه از اون جنبه که پیغمبر برزخ بین این دو است، علی و فاطمه هن. اگر میخواهید برزخیت خاتم انبیا را بین علی و فاطمه بردارید، نه علی علی است، نه فاطمه فاطمه است. بینهما برزخون لا یبقی. ولذا همون شبی که خواست دختر عزیز شو به خانه شوهر و بخت بفرستد، داماد گرانقدر رو خواست، فرمود دامادم این دختر در خدمت شما، اما اینم دستور زندگی شما، اینم نحوه بچه داریتون، اینم حتی لا اله الا الله. اینا نگاه بفرمایید، اینا همه زیر سر اون برزخیت جامع ختمیته. آخ نه اینکه آقا جان خاتم الانبیاءه، اینه که علی میگوید انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله. خب این نه تنها زبان علی است، فاطمه هم میگوید انا عمتون من اماء رسول الله و یا ابی صلی الله علیه و آله. همه حرفشون اینه، نه فقط امام علی گفت. اگر آقا جان فرمود، زبان حال هر انسان الهی مشرب است. زبان علوی زبان همه علوی مشربان هم هست. این برزخ. برای همین است که وقتی آقا جان که این دوتا عزیز رو به منزلشون فرستاد حتی میگن در شب اول در هنگام رفتن، چون شب زفاف مهمه، نمیشه به شب زفاف بی اعتنا بود. شب زفاف بهترین شب یک زن و مرد است از جنبه نعمت الهی. بزرگترین نعمت الهی یا از بزرگترین نعم الهی برای زن و مرد شب زفافه. ولذا آقا وقتی این دوتا عزیز رو میفرستاد فرمود وقتی رفتید از هم خجالت نکشید. اینا رفتن، خب عجب و حیا یه مقداری باشه، اینم یک کمی مورد تعدیم میکنم. خب حالا درست شب زفافه ولی چه خبره؟ یک کمی با آقا جان خبر رسوندن که آقا جان این دوتا عزیز رسیدن اتاق هستن اما از همدیگه خجالت میکشن. آقا پیرمرد رفت داد بیاد منزل که بینه ما برزخون لا یبقیان. نه الان نه دیگه، حالا خجالتی کنار. ببینید تا این اندازه. بعد وقتی برای منزلشون شروعی به زندگی کردن از آقا جان استدعا کردن آقا جان شما تشریف بیارید برنامه ریزی منزل ما را هم تنظیم بفرد، چون ما دیگه بر محوریت برزخیت تو ایم. آقا رفت بعد فرمود که حالا همین آقایی که دو دستورات شرعیش در احکام شرعی به عموم مردم فرمود که زن اگر به خونه شوهر رفت میتونه برای لباس شوری، بچه داری، شیر دادن، چه غذا پختن، غذا آوردن، چه از مرد حقوق بگیرد، همین آقا وقتی که دوتا عزیزش ازش خواهش کردن یا خودش به یک معنا رفت تشریف فرما شد، آمد فرمود علی جان کارای بیرون منزل مال تو، فاطمه جان کارای درون منزل مال تو، تقسیم بندی بینهما برزخون لا یبقی. اومد کسی میخواد فاطمی مشرب و علوی مشهد و پیغمبری مشهد بشود، اینه که تو درون منزل سعی کنن خانم ها امور رو اداره کنن. اخلاقی محبت میاره، یعنی زن اونجا بشینه یکی آقا احکام شرعیه گفت با تو غذا بیاری من بخورم، اختلافات شروع میشه، بگو نگون میشه. مرد بیچارم اون اندازه شاید درست وظیفه شرعی اوست، اما این رو برای تکریم به زن به مرد فرمودن که یه وقتی مرد خیال نکنه برده آورده، یه نوکر آورده خونه، مرد بدونه که آقا یک همسر آورد. فرق بین نوکریت و همسریت رو مرد تشخیص بده. اگر هم میبیند که زن کار میکند یا بهش میگوید خواهش میکنم لباسها رو بشور بچه داری کن، میخواهد از باب این که بهش بگوید چون همسر منی اینا رو زحمت بکش نه نوکر منی. و این که شرع فرمود اینا رو مرد نمیتواند بر او تکلیف کند، برای اینکه به گوش مرد تفهیم کند که تو نوکر نیاوردی، تو همسر آوردی، تو زوج آوردی. زوج و زوجه با همدیگر زوجن، زوج یعنی دو شیء متساوی، شیء متساوی، یک و یک با هم جمع بشن زوجن، دو و چهار دو و دو با هم جمع بشن زوجن. خود دو زوجه، چهار زوجه، اما هفت زوج نیست. نصفش کنی یه طرف سنگینه یه طرف سبک. ازواج جمع زوجه، زوج یعنی دو شیء متساوی. همسر آورد نه نوکر. شرعاً تفهیم میکند همسر آوردی نه نوکر. اخلاقاً به خانم میگوید شما هم لطف کن در حق او همسر باش نه آمر. چون بشینی اونجا بگی بچه رو من نگه نمیدارم میشین ناهی، بشین اونجا من غذا رو نمیپزم، باید خودت غذا بپزی، هر دو بخوریم. میشی آمر، مرد میشه مأمور. بعد النساء قوامون الرجال قوامون علی النساء رو به هم میزن. وقتی آیه هر جوونی میخواد ازدواج کنه، دو تا آیه مال شماست، یک آیه مال زنه، یک آیه مال مرده. باید به زن گفت از همینجا در گوش مبارکت بگذار الرجال قوامون علی النساء، بدان که این آقای تو قوام توست، این مقوم توست. قوام، قوامون جمع قوامه، قائم یعنی ایستاننده. این مرد است که زن را سرپا نگه می‌دارد، این میشه قائم. اگر این قائم را به صیغه فعال در بیاریم، قوام یعنی اون کسی که واقعا این زن را در طی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال واقعا سر پایش نگه داشت، که خیلی در سر پا نگه داشتنش کار کرد، قوام، خیلی 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 قیام دهنده، این میشه مرد. پس مادر، خواهر، دختر، بدون الرجال قوامون علی النساء. حالا درست شعر گفت که حق داری، ولی اونجا نشین بگو که آقا این کار بکن اون کار نکن. تو آمر میشی، مرد میشه مأمور. وقتی مرد رو مأمور کردی، خودت آمر شدی، میشی پس النساء قوامون علی الرجال. اون وقت خودت رو هم میاندازی، مردت رو هم ذلیل میکنی. زنی که مرد رو ذلیل کند، هم زن ذلیل میشود، هم مرد ذلیل میشود. اما یه آیه ای رو هم باید در اول برای جناب خانمم خون. این برای خانم بود که بهش گفت الرجال قوامون علی النساء. یه آیه ای باید برای مردم خوند. آقا با توجه بدونی که تو بناست این زن را قیام بدهی. قیام زن به چیست؟ زن یک زمین آماده با برکت کشت و زرع است که اگر درست در او کشت و زرع کنی، گرچه الان یک دختر باکر است، اما فردا ده ها فرزند انسان تحویل می دهد. پس بدان آقای مرد، النساء نساؤکم حرث لکم. این دوتا آیه را، یک آیه رو زنها بشنون، یک آیه رو مردها، این رو درست در زندگیشون پیش برن. هر کجا میبینه زن داره اون قوام، اون آقایی، اون بزرگی که مرد باید این زن رو نگه بدارد، الان مثل این که یکی دارد یکی رو بلند میکند از یک سقوطی به سوی بالا. حالا اینی که کم کم داره با ریسمان میاد بالا، اگه زیرپایی کسی که داره میکشی میارد بالا رو خالی کنه، در نتیجه هم خودش میفته، هم اون آقایی که او رو میکشه میندازه. ولذا الرجال قوامون علی النساء، زن در تمام امور زندگی سعی کند از این که مرد کشت کننده در زمین زن است، این کشاورز را کوچیک نکند، اینو بزرگش نگه داره، که اگر این کشاورز، کشاورز قوی محکم باشه، بهترین کشت را در این سرزمین مینه. اون وقت در نتیجه اگر مرد قوام زن قرار بگیرد، در نتیجه زن احیا می شود، چون احیاگر زمین زن مرد است. اون وقت می دونید که از این خدمتی که زن به مرد می کند چی نتیجه می گیرد؟ فردا هم خودش انسان می شود، نصف دین او تکمیل میشه. دو، فرزندانی رو میتواند در سرزمین خودش از بذر مرد و نطفه مرد تحویل بگیرد و بپروراند، که این فرزندان بشوند خلائف الهی، خلفای الهی. خلائف، حالا شاید جمع خلیفه بیانه، خلفای الهی. اما مرد هم بدونه نساؤکم حرثان لکم. آقای مرد، بدون یه دست سبزی نخریدی، نعوذ بالله یک حیوان معامله نکردی داری منزل میبری که فقط برای اطفاء شهوت باشه، نه، یک زمینه بکره آماده کارخانه صنع انسانسازی را گرفته که در نظام هستی که کل عالم کارخانه انسانسازی است، به جنبه زن به عالم گفتن کارخانه انسانسازی، وگرنه اگه زنها نباشن مجموعه بیکران عالم طبیعت نمیتونه یک انسان تحویل بده. پس مرد بداند نساؤکم حرثٌ لکم، آقا داماد جوان بداند این دختر این یک زمین آماده کشت است، یک کارخانه ای دارد به نام رحم که این رحم کارخانه صنع و صنعت انسانسازی الهی است، میخواهی در این کارخانه کشت کنی؟ اینه هم تو حواس جمع کن، اگر میخوای خانم کارخانه انسانسازی بشی مرد را در خانه کوچیک نکن، بذار قوام داشته که او مقوم توه، بذار او همیشه قوام مثل عمود خیمه باشه، این عمود خیمه را نبر، زیرشو خالی نکن، او رو سستش نکن، وقتی کردی عمود میشکنه خیمه به سرت خراب میشه، ولی تو زن دیگه قوام نداری. اما به عمود خیمه هم میگوین بدون که زن هم کشت زار توست، مواظب باش، همون جوری که زمین مادی طبیعیت را به بهترین وصف نگهداری میکنی، شیارش میکنی، شخمش میزنی، آبیاریش میکنی، مواظبش هستی، وقتی ایامی که زمین رو نشا کرد، کشاورزی کرد، هر روز حفاظتش میکنه، دورش میره، آب سرش میده، مواظبش هست، از علفهای هر چه این زمین را، این خانم را مواظبت کن، بار سنگین نکش، رحمشو میشکنی. بی خود این رو ایمانورش نکن که اینا را گاهی حرف پیش اومد چقدر عجز و ناله کردم. بابا وقتی ازدواج میکنه این دختر رو دارن عروس میبرن، چرا اینجور ماشین ویلاژ میدی؟ چرا اینجور میکنی؟ این رحم بیچاره مگر چیه؟ اون یه تیک پوسته، اون یه کمی رگه، اون یه کمی عصبه، اون آنی قطع میشه، اون با یک حرکت، با یک ویلاژ، با یک تند رفتن، با یک ترمز این گرفته، بعد این دختر بیچاره میره بچه دار نمیشه. چرا اینجور میکنن؟ چیشونه؟ چرا اصلا آدمیتی نمیدونم چرا اینجوری میشن؟ این رو اتفاقا خیلی باید با ناز، با نعمت، با بزرگی، این زمین اصلا بخواد زمین رو درست حفاظت نکند، زمین رو درست شخم نزند، درست بز نیفشاند، پاییزش معنا نداره، خسرت دنیای و الاخره میشه. از کجا این حرفا پیش آمد؟ برای این است که اگر بخواهد علی مقوم فاطمه باشه و فاطمه حرس و زمین صنعت انسانسازی حسن و حسین علی بشه که در نتیجه مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم ازدواج کرد، اما در حالی که و بینهما، این واو رو حالی هم میتونیم بگیریم، در حالی اینا با هم ازدواج کردن که در طول ازدواجشون تا لحظه شهادت و ارتحال بین این دو محمد برزخ صلی الله علیه و آله، خب اگر زن و مرد به برزخیت ختمیت و نبوت خاتم انبیا باشن، میدونی نتیجهش چیه؟ یخرجو من همال لؤلؤ و المرجان. حالا این مرد مقوم و قوام زن یعنی علی و این زن حرس زمین کشاورزی صنعت انسانسازی خدا یعنی فاطمه، وقتی با پیغمبر باشن، نتیجه این دو می شود خروج حسن و حسین که امام صادق علیه السلام فرمود اللؤلؤ حسن و المرجان و حسین، میشه زینب و ام کلثوم. اگه بچه های اینجوری اجتماع میخوان این راهشه، این راهشه، این الحمد مال انسان کامل. اینجوری میخواییم. خلیفت الله کیه؟ خلیفت الله اون کسیست که الحمد و لله رب العالمین رو داراست، ولذا از خصیصه این الحمدلله رب العالمین این است که زن و مرد حتما به برزخیت پیغمبر باشه. یعنی دستورات احکام الهیهی که حق مشرع حقیقی به ولایت تشریعی الهیه این احکام رو به پیغمبر داد و به آقا جان فرمود برو این احکام رو تبلیغ کن، این احکام بیاد بین زن و مرد فاصله بشود، درست؟ یکی از بطون معانی فرج حضرت بقیت الله یعنی این. اگر اجتماع اجتماعی بشود که بین تمام ازدواجهای دختر و پسر، مرد و زن، بیوه و غیر بیوه، زندار و بیزن، اگر بر اساس برزخیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، این جامعه در فرج است. چه فرجی؟ این فرج فرج امام زمانشونه. این فرج فرج یعنی چی؟ فرج امام زمان یعنی اگر آقایشون، رهبرشون، امام اصلشون، زمانشون که الان با بدن عنصری موجوده، اگر بیاد اینجا میخواهد بین ما گشایش ایجاد کند که ما راحت نفس بکشیم، میگه آقا میدونید گشایشتون چیه؟ در تمام شؤونتون بین شما و شؤونتون پیغمبر رو برزخ کنید راحت. ولذا فرج یعنی چه؟ یعنی پیاده شدن دستورات دینی الهی به تمام معنا در متن اجتماع. این میشه فرج امام زمان، یکی از بطون فرج اینه. ولذا هی شبان روز میگیم آقا فرج آقا جان رو برسون، فرج آقا جان همین لحظه که دعا خوندی و رفتی ببین چی کار میخوای بکنی، تجارت میخوای بکنی، بین تو و تجارتت ببین پیغمبر چی برنامه داره، برو بگیر برنامه رو، بگیر برو دنبال کن. بعد از اینجا که پا شدی از دعای فرج امام زمان برخواستی، حالا میخوای کجا بری؟ کارمندی؟ بین کار تو و پول کارمندی تو و تو برنامه پیغمبر رو پیاده کن، که پیغمبر گفت ایه وقتی کارگر کسی شدید با چجوری کار کنی، طبق او برنامه عمل کن. این میشه فرج تو. میخوای ازدواج کنی، تمام برنامه های دستورات دینی ازدواج را بین خودت و بین زنت در نظر بگیر. میخوای بری بچه داری کنی، خونه داری کنی، فرزند داری کنی، لباس بشوری، نمیدونم، میخوای آشپزی کنی، خانم وقتی دعای فرج رو مسجد خوندی، نماز خوندی، بعد از او دنبال هر چه هستی بین خودت و بین او پیغمبر را برزخ کن، که این آیه قاعده داد، گفت بین علی و فاطمه در تمام شؤون پیغمبر، یعنی احکام دستور شرعی الهی که پیغمبر به خاطر او پیغمبر است، این رو پیاده کردن. نتیجهش این شد که به هم دیگر ستم نکردن، دو تا دریایند با هم یلتقی، اما نتیجه این دریا دو صاحب اسمت لؤلؤ و مرجانن. اگه میخوایی گفت یزد، طرف گفت من اگر یزد برم میتونم 10 گز بپرم، گفت آقا یزدش که دوره اما گزش که نزدیکه، همینجا 10 تا گز 10 تا مد میزنی بپر دیگه. گفت یزد دوره اما گز نزدیکه. این